بسم الله الرحمن الرحیم. در مطلب اول صحبت ما در دلالت لفظیه بود، دلالت را توضیح دادیم، گفتیم عبارت از انتقال ذهن از یک ادراک به یک ادراک دیگر که ادراک اول را بهش میگن دال، ادراک دوم را بهش میگن مدلول. به این انتقال میگن دلالت. رو دقت کنید، این انتقال تعبیر خیلی دقیقی نیست، شاید بهتر باشه به جای انتقال بگیم تعاقب. اگر بین دو ادراک یا دو مدرک یک تعاقبی باشه به صورت رائج و غالب، به این تعاقب میگن دلالت. واقعا انتقال به اون معنا نیستش، یعنی هیچ گونه اختیاری در دست ما نیست. ذهن ما یک حالتی رو پیدا میکنه که وقتی ادراک الف یا مدرک الف در ذهن حاضر نمیشه، بلا فاصله مدرک ب یا ادراک ب هم در ذهن حاصل میشه. نه عوض نشد، نمیخوایم عوضش کنیم، میخوایم بگیم این انتقال، چون ما با انتقال مکانی انس ذهنی داریم، ما از نقطه‌ای منتقل میشیم به نقطه دیگر، این انتقال ذهنی از این قبیل نیست، فقط تعاقبه.
یعنی
بله، یعنی به این نحوه که هیچ گونه اراده و اختیاری نقش نداره، فقط به این صورته که وقتی این ادراک در ذهن شکل میگیره، بدون فاصله ادراک دوم هم در ذهن چیه؟ محقق میشه. دقت بشه، این انتقال یا تعاقب رو بهش میگیم دلالت. نمیدونم در جلسه گذشته فرق بین ادراک و مدرک رو گفتم یا نه. اگر فرق بین ادراک و مدرک رو نگفتم، تو ذهنمه که گفتم نزاعی نیست. ادراک گفتیم وجوده، مدرک موجوده. شما وقتی به یک گل نگاه میکنید، صورتی از این گل در ذهن شما موجود میشه. این صورت هم یه موجودیست از موجودات. به این موجود که صورت موجوده باشه بهش میگن مدرک، به وجود این صورت میگن چی؟ ادراک. پس در واقع وجود این صورت ادراکه و خود این موجود چیه؟ مدرک ماست. موجود و وجود، زد رو در نظر بگین، زد موجودیست از موجودات. اما عقل تحلیل میکنه چی؟ این موجود را که زید باشه به یک ذات و یک هستی، اما در خارج اینا جدا از هم نیستن، انضمامی نیست، تحلیلیه. وزان همین تحلیلی که ما از زید داریم در اون صورت هم داریم. وقتی که شما به گل نگاه میکنید، صورتی از این گل در صورت ذهن شما منتقش میشه که اون صورت هم موجودی است از موجودات، وجودی داره، یعنی هستی داره و ذاتی داره. خب این موجود تحلیل میشه به ذات و وجود، به این وجود میگیم ادراک، به این موجود، نه به اون ذات اشتباه نشه، به این موجود میگیم مدرک. پس بنابراین وقتی میگیم دلالت انتقال ذهن است از ادراک به ادراک، هیچ فرق نمی کنه. بگین دلالت عبارت از انتقال ذهن از ادراک به ادراک، درسته. بگیم یا انتقال ذهن است از مدرک به مدرک، یعنی از یک موجود به موجود دیگر. کما اینکه شما میتونید بگین علیت رابطه ایست بین دو موجود الف و ب، یا علیت رابطه ایست بین دو وجود، وجود الف و وجود به، هر دو درسته. خب این راجع به دلالت رو من توضیح دادم. دلالت یک امر واقعی است که متقوم به چیه؟ به دو امر حقیقی، یکی دال یکی مدلول. مدرک امر حقیقی است، وجود داره. مدرک دوم هم امر حقیقی است و اونم وجود داره، اما دال وجود نداره، امر واقعی است. دلالت اما امر واقعی است. خب موطن دلالت کجاست؟ خوب دقت کنین، امور واقعی زمان مکان ندارن اصلا. بله این امور حقیقیه که زمان و مکان داره. موطن دال کجاست؟ ذهن. موطن مدلول کجاست؟ ذهن. موطن دلالت کجاست؟ دلالت بدون موطنه. اگر میگیم دلالت در ذهنه، به اعتبار طرفینش میگیم، و الا خود دلالت موطن نداره. مثلا شما یه نار رو در نظر بگیریم و یک حرارت. نار یه موجودیست از موجودات، حرارت موجودیست از موجودات. نار و حرارت، بین این نار و حرارت، این نار و این حرارت چه رابطیست؟ علیت، سببیت. خب این علیت دیگه امر واقعیست، وجود نداره. اگر میگیم موطن این علیت خارجه، علیت اصلا موطن نداره. طرفین این علیت، طرفین این سببیت در عالم کجاست؟ خارج. نار موجودی است در خارج ذهن ما، حرارت موجودی است حسب الفرض در خارج از ذهن ما. پس دلالت امر واقعی است، امور واقعی موطن ندارن. اما دلالت بدون دال نمیشه، دلالت بدون مدلول نمیشه. دال موطنش کجاست؟ ذهن. اون مدرک موجود فی ذهنه. مدلول موطنش کجاست؟ ذهن. موجود فی ذهنه. یه تونه توی پرانتز جمله معترضه بگم، یه موجود ذهنی داریم، یه موجود فی ذهن داریم. اینه اشتباه نکنید توی تعبیر، در جای خودش توضیح دادم، بازم برسه توضیح خواهم داد. یه بار موجود ذهنی نگید، بگید موجود فزن. این اصطلاح فلسفی بین این دوتا فرق میکنه، موجود ذهنی و موجود فزن. پرانتز بسته. بفرمایید. در دلالت حضوری اصلا ما نه دالمون نه مدلولمون هیچ وقت چیه؟ موجود، یعنی معلوم حضوری، نه دال نه این. همونطور که وقتی گفتیم ادراک پنج قسمه، مدرک و معلومن پنج قسمه. اینشالا تو مباحث آینده روشن میشه معلوم حضوری نه دال واقع میشه نه معلوم. نه، دلالت در اونجا نیست، نه اینکه تقوم در غیر اونه. اینشالا در آینده روشن میکنیم که کلن ما از چه مدرکی به چه مدرکی منتقل میشیم. ما اون مدرکی که ازش منتقل میشیم و اسمش داله، نمیتونه معلوم و حضوری باشه. ما نگفتیم ادراک نیست، گفتیم بین دوتا معلوم حضوری یا یک معلوم حضوری با معلوم غیر حضوری دلالت برقرار نمیشه. نگفتیم خودش ادراک نیست، نه مدلول واقع میشه. انشاءالله تو مباحث بعدی، یعنی مطلب بعدی، در اقسام و دلالت خواهم گفت، در اقسام و دلالت خواهم گفت که چیه، که چه مدرکی و چه معلومی خدمت شما عرض کنم این واقع میشه. نه باز یک جمله معترضه بگم بد نیست. علم و معلوم در اصطلاح اهل ارباب معقول به علم عقلی میگن علم، به معلوم عقلی میگن معلوم. وقت ما گاهی وقتا پتوند درست میکنیم، میگیم معلوم حضوری، معلوم حسی، معلوم خیالی. وقتی میگیم معلوم خیالی، مثل اسب آبیه. یعنی وقتی علم رو ترکیب میکنیم درسته. وقتی میگیم المعلوم یعنی المعقول، المحسوس رو دیگه معلوم نمیگیم، یا علم رو به احساس رو علم نمیگیم در علم. چون اگه دقت کرده باشین، اهل حکمت علم رو چی تعریف کردن؟ گفتن حضور و صورت شیء اندر عقل. عقل فقط یکی از مدرکات پنجگانه بود. اما ترکیب درسته. وقتی میگیم معلوم حسی یا علم حسی یا علم خیالی، این ترکیب درسته، مثل اسب آبی، اشکال نداره. اینو توجه کنیم. پس بنابراین وقتی میگم معلوم حسی، اما وقتی میگم معلوم دیگه معلوم معلوم حسی رو نمیگیره، کما این که فرض اسب آبیره نمیگیره. پرانتز بس. خب تا اینجا به اندازه کافی دلالت رو توضیح دادم، حالا فقط دلالت لفظیه رو مونده که توضیح بدم. خب ما گفتیم که دلالت یه امر واقعی است. تمام تقسیماتی رو که برای دلالت ذکر نکردم، هیچ تقسیم اصلا دلالت اقسام نداره. تمام این اقسام یا به اعتبار داله، یا به اعتبار مدلوله، یا به اعتبار منشأ دلالته. خود دلالت به ماهی اقسام نداره اصلا. همیشه این تقسیماتی رو که برای دلالت ذکر میکنن به لحاظ مقارناتشه، چون دلالت خواهیم گفت بدون دال نمیشه، دلالت بدون مدلول نمیشه، دلالت بدون منشأ نمیشه. وقت به اعتبار این ستا دال و مدلول و منشأ دلالت رو چیه؟ برایش اقسام ذکر میکنن. در واقع این اقسام مار داله یا مار مدلوله یا مال چیه؟ منشأه. کدوم پنج قسم؟ نه هیچ ربطی بود نداره. وقت این دلالت لفظیه تقسیمیست برای دلالت به لحاظ چی؟ داله. اگر ما از یک ادراک لفظی یا یک لفظ مدرک ذهن ما منتقل بشه به یک مدلولی، به اون دلالت میگن دلالت لفظیه. اگر دقت بکنید ذهن ما منتقل بشه از یک ادراک لفظی یا بگید یک لفظ مدرک، بله یک لفظ مدرک دیگه لفظی نیم، ما تکرار کنیم میگیم یا ادراک لفظی یا یک لفظ مدرک، اگر ذهن ما منتقل بشه به یک مدلولی به اون دلالت میگن اصطلاحاً چی؟ دلالت لفظی. این به مقدار اجمالش گفتیم. بله بله، اصلا دلالت اقسام نداره، یه امر بسیطیه، یه صرف تعاقب دلالت خوده. که چی؟ نه یعنی این که علماء ما دلالت رو برش اقسامی ذکر نکردن به ماهی، این به حضر استقراءه. بعدا میتونستن بگن الدلالت و فی اللیل، الدلالت و فی النهار، الدلالت و فی السیف، فی الشتا، امثال این چیزا. این رو دقت کنید، این دلالت، پس وقتی میگیم دلالت لفظی جاییست که ما از یک ادراک لفظی یعنی دالی که ادراک لفظیست منتقل بشیم، یا یک لفظی که مدرکه منتقل بشیم. خب بریم سراغ این ادراک لفظی و لفظ مدرک. حکما الفاظ رو تقسیم میکردن به دو قسم، یک لفظ موجود فی الخارج و یک لفظ موجود فی الذهن. این موجود فی الخارج رو انشاءالله در مطلب دوم متعرضش میشیم. بریم سراغ اون لفظ موجود در ذهن. حکما قائل بودن ما به چهار نحو، به سه نحو از انها اون ادراک خمسه میتونیم یک لفظ را ادراک کنیم. ادراکات بشری چند قسم بود؟ پنج قسم. گفتن ما یک لفظ را به یکی از انها، به یکی از سه قسم میتونیم ادراک کنیم. نه نه نه، خمسه قبلی، ادراکات پنجگانه. آره ما میتونیم درکش کنیم. تارتن این لفظ خارجی رو درک میکنیم به ادراک حسی، گاهی وقتا درکش میکنیم به ادراک خیالی، گاهی وقتا درکش میکنیم به ادراک عقلی. در ادراک حسی مثال بزنم، کسی میگه زید و شما میشنوید، شما الان لفظ زید رو ادراک حسی دارید. کدوم ادراک؟ ادراک سمعی. گاهی وقتا ذهن شما ادراک خیالی داره از لفظ زید، اون لفظ مسموع زید رو تخیل کنیم، اونی که شنیدید یه بار دیگه بیاریم تو ذهنتون، میشه ادراک خیالی یا تخیلی لفظ زید. شما میتونید نسبت به لفظ زید ادراک تعقلی و ادراک عقلی داشته باشید، تعقلش کنید، تصورش کنید. چی؟ مثلا بگید لفظی که مشتمل بر اسمی که مشتمل بر سه حرف است، حرف اول زای، حرف دوم یا و حرف سوم دار. این میشه تصور و ادراک عقلی ما از لفظ زید. اسم سه حرفی که حرف اولش زای، حرف دومش یا و حرف سومش داره. خب اسمی گفتین زیده خارج شد، حرف اولش زه باشه دیگه، بقیه حروف یکی که همه خارج شدن، بقیه الفاظ خارج شدن، فقط تحتش یک لفظ باقی مون و اون اسم زید، کلمه زید. اینه بهش بگیم ادراک عقلی ما از این لفظ. در دلالت لفظی که علماء ما بحث میکنن مراد ادراک عقلی نیست، مراد کدومه؟ فقط ادراک اولی و دومیه. وقتی که ما از یک لفظ ادراک حسی یا ادراک خیالی پیدا میکنیم. خب پس دلالت لفظیه اینه که ما از یک مدرک لفظی یا یک لفظ مدرک، حالا چه مدرک باشد بلحس، چه مدرک باشد بلخیال، ما منتقل میشیم به چی؟ به یک مدلولی. این دلالت میشه لفظی. پس ما اگر از لفظ متخیل یا لفظ محسوس منتقل شدیم، این میشه چی؟ میشه دلالت لفظیه. بله، چون در سومی انتقال صورت نمیگیره. در ادراک عقلی دیگه در واقع برفرضی هم انتقالی صورت بگیره، دیگه دلالت اصطلاحاً لفظی نیست. این دلالت بعد انشاءالله توضیحش میگم، این دلالت غیر لفظی اصطلاح هم
مشکل.
اولا انتقال پیدا نمیشه غالبا، برفرضی هم اگر انتقال پیدا بشه چیه؟ این انتقال اصطلاحا بهش نمیگن دلالت لفظیه. پس دلالت لفظی ها انتقال ذهنی ماست از ادراک لفظ یا به ادراک حسی یا به ادراک خیالی به یک شیء دیگر. این رو اصطلاحا بهش میگن دلالت لفظیه.
زید
معناش مفهومش جزئیه. نه کلمه زید افراد زیادی داره، زیدی که من میگم، زیدی که شما میگین، زیدی که اینا همه افرادشن، کجا جزئیه؟ او خارجه، لفظ زید ربطی به اون نداره، لفظ زید ربطی به اون معناش نداره. لفظ زید غیر از معنای زیده، همین لفظ زید. آقا وقتی این بی نهایت افراد داره، از روز هزار سال پیش که علما میگفتن زید، این تمام این الفاظ افراد چیه؟ این لفظ زیدن، کلمه زیدن. دقت کنید این دلالت لفظیه. حالا یه سری مباحث دیگه هم داره که انشالله در مطلب دوم تکمیلش میکنم، میخوام تداخل بین دوتا مطلب نشه. فقط یه مطلب باقی میمونه، دلالت انتقاله، دلالت تعاقبه. پس دلالت لفظی یک تعاقبه، یک انتقاله. این انتقال یک منشأ میخواد. یعنی چی منشأ میخواد؟ یعنی اگر شما الف رو تصور کردین یا الف رو درک کردین، ادراک کردین، بلا فاصله بره ادراک میکنین، این صرفا اتفاقه که میشه تصادف یا نه این انتقال منشأ داره. در باب دلالت لفظیه ما دو تا مذهب داشتیم، یکی مذهب ذاتیت، یکی مذهب وضعیت. مذهب ذاتی میگفت منشأ این تعاقب ذهنی ما یا دلالت انتقال ذهنی ما، منشأش در ذات الفاظ افتاده. چرا وقتی من لفظ انسان رو میشنوم معنای انسان در ذهن من میاد، اون معنای شجر نمیاد، معنای کتاب نمیاد، معنای فرش نمیاد، معنای انسان تصور میشه تا من دفت انسان رو میشنوم. این همه معانی داریم و در جای خودش میگیم عدد معانی بی‌نهایت. در تمام این بی‌نهایت معانی فقط یک معنا تصور میشه. چه خصوصیتی است که من وقتی لفظ انسان رو میشنوم فقط یک معنا تصور میشه و اون معنای چیه؟ حیوان ناطقه. الفاظ هم بی‌نهایت هم. هم الفاظ بی‌نهایت هم. الفاظ بی‌نهایت هم به معنای این که اسما بی‌نهایت هم. انشاءالله اینه بعدن اشاره خواهیم کرد. خب معانی بی‌نهایت هم. الفاظ و اسماء این معانی بی‌نهایت هم. خب چرا ما وقتی یک اسم رو میشنویم فقط یک معنا ما تصور میکنیم؟ بعضی گفتن منشأش خصوصیتی که در این لفظ هست، لفظ انسان. این خصوصیت باعث شده شما وقتی انسان رو میشنوید یک معنا که حیوان ناطقه تصور میشه به ذهن میاد. بعضیا فرمودن که نه، این منشأش یک امر وراء ذات این لفظه. اون مسلک اول بهش میگن مسلک ذاتیت، مسلک دوم رو بهش میگن مسلک وضعیت. اون امری که وراء ذات لفظه اسمش وضعه. اینه در اصول مطرح کردم. گفتن آقا منشأ دلالت لفظیه دائما وضعه. اونا میگفتن منشأ دلالت لفظیه خصوصیتی است که در ذات الفاظ هست. لذا بین چرا مثلا در این بی نهایت معنا چرا انسان ها برای اولین بار مثلا برای این معنا اسم انسان را اختیار کردن؟ خب اسمش رو میذاشتن حجر. چرا به انسان نگفتن حجر؟ چرا به انسان نگفتن شجر؟ چرا به انسان نگفتن مثلا سوسک؟ یه اسم دیگه میگفتن. این همه بی نهایت اسما فقط برای این معنا یک اسم اختیار کردن، انسان. ذاتی ها قائلند که خصوصیتی در این کلمه هست که این خصوصیت فقط و فقط تناسب داره با این یک معنا در بی نهایت معانی. هم موقعی که قرار دادن. چرا تو این همه بی نهایت اسمها ترجیح به نامرجح که محاله؟ که هم روز اول فرض کنید در 2 میلیون سال قبل، اگر تاریخ این کلمه به 2 میلیون، نه به 2 میلیون سال نمیذاره، مثلا 100,000 سال قبل. خب میدونم بی نهایت ما اسما داشتیم.
هر کدوم انتخاب کنن
خب ما سوال میکنیم چرا این انتخاب کردیم؟ ما نگفتیم چون انسان گذاشتیم سوال میکنیم. اگر اسم این معنا رو میذاشتید شجر، با سوال میکنیم چرا در بین بی نهایت اسما این یکی رو انتخاب کردیم؟ آره، حتما باید یه جهتی داشته باشه. اونا میگفتن یه خصوصیتی در ذات لفظه که این خصوصیت منشأ شده تنها لفظی که با این معنا تناسب داره انسانه. اینها خدمت شما عرض کنم که هم کسی قائل نیست، هم به لحاظ علمی باطل شده. کی؟ چرا فقط به مرحوم میرداماد نسبت دادن؟ گفتن ایشون قائل به مسلک ذاتیت میده. اگر هم ثابت باشه کسی نه در بین متأخرین قائله و به لحاظ علم هم این باطل شده است این مسئله. چون علم قائل نیست که کسی وضع کرده، کسی به کار برده. زبان هیچ اراده‌ای درش نبوده. زبان یک پدیده، زبان و لغت یک پدیده اجتماعی غیر ارادیه، خود به خود شکل گرفته. مثل این که فرض کنید که آره، مثل این کسی لیوانی رو بندازه به زمین یک شکلی پراکنده میشه. بگی این شکل رو چجوری شما مثلا شکلش دادی؟ من شکلش ندادم، خودش تابع محیط و موقعیت و زمان و مکانی خودش شکل گرفته. بله، اگه من به جای اینکه دیوان اینجا پرتاب کنم
با یک سرعت بیشتری پرتاب میکردم یا در یک مکان دیگری پرتاب میکردم، اون اجزاء پراکنده شکل دیگری به خودش میگره. خدمت شما عرض کنم که گفتن امری وراء خصوصیت، این رو بهش میگفتیم مسلک وضعیت، یعنی وضعه که منشأ شده که ما وقتی لفظ انسان رو میشنویم فقط در بی نهایت معنا این معنا تصور میشه. یعنی اگر لفظ انسان وضع نشده بود برای این معنا، این تعاقب نبود، این انتقام نبود.
اشکال ترجیب لامقدسی
اون در صورتیست که یک ساختار ارادی بوده. نه، ساختار ارادی نبوده. بعدم اگر برفرض باشه لازم نیست خصوصیت باشه. ترجیح بنا مرجح لازم نیست مرجحش در ذات خودش باشه. مرجحش چیه؟ مثلا وضعه. مرجح وضعیه اون عوامل خودشه داره. پس بنابراین دلالت تابعه چیه؟ دلالت لفظیه تابعه وضعه. هازا تمام کلام در توضیح دلالت وضعیه. ما در بحث دلالت با نظری قوم موافق نیستیم، انتقال و تعاقب رو قبول نکردیم. چون خورده پیچیده است، زوده که نظر خودم رو بخوام بگم. میگذاریم در آینده باز به یک مناسبت بحث دلالت رو روی مختار خودمون توضیح بدم، به مناسبتی که پیدا بشه. نه، همین مقدار کافیه. تو بحث اصول این مقدار کافیه. ما کلن نقل و انتقالی نیستیم. اجمالش اینه که شما وقتی لفظ داره میشنم ذهن شما به چیزی منتقل نمیشه، یعنی هیچ گونه ادراکی متعاقبش نیست. خود این لفظ چیکار میکنه؟ این لفظ جایگزین اون مدلول میشه در واقع. یعنی چطور شما وقتی یک گل رو میبینی، یک درک بسر حسی داری نسبت به گل. لفظ گل همین کار رو برای شما انجام میده، یعنی همون حالات رو در شما چیه؟ تداعی میکنه. مثلا براتون یه مثالی بزنم. شما وقتی که یک گل رو میبینید، یک کسی در هر لحظه که گل رو میبینید یک سوزن به شما بزنه. دقت کردید؟ یعنی همزمان دیدن اون گل یک کسی به شما یک سوزن بزنه. هر وقت گل میبینی یک سوزنی هم به شما بزنن، شما احساس سوزش میکنی. بعد از یه مدتی که این تکرار نشه، تا گل میبینید احساس سوزش میکنی. یعنی اون گل مبصر برای شما شرطی شده اصطلاحا. اون گل مرئی برای شما شرط بدون سوزن. هر وقت گل میبینید احساس سوزش سوزن و احساس کاملا احساس میکنی. لفظ همین کار رو انجام میده. یعنی وقتی شما گل رو میبینید یه احساسی بر شما در احساس بصری دیگه بر شما پیدا میشه. وقتی در اثر این احساس بصری فرض کنید شما یه حالت انبساطی بر شما پیدا میشه. بعد از این وقتی لفظ گل رو نمیشنوید، هم اون صورت بصری در ذهن شما پیدا میشه و هم اون انبساط در شما پیدا میشه، بدون اینکه چیه؟ گلی رو دیده باشید.
دال و مدلول دیگه نداریم
دیگه، دال و مدلولی در کار نیست، فقط یک احساسه، فقط هم در همین حده. حالا اینا بحثاش انشالله به مناسبت توضیح خواهم داد، خصوصا در مباحث آینده به مناسبتی که پیدا بشه در صور عقلیت بیشتر توضیح میدم.
خب مناسبتشون
چون در اصول دوره قبل توضیح دادم حتما مناسبت بوده، الان یادم نیست دقیقا به چه مناسبت بوده، اما در دوره قبل اینو توضیح دادم حتما. پس من چه مناسبتی یافت شده که توضیح دادم، اما دقیقا تو چه مبحثی بوده تو ذهنم نیست. هازا تمام کلام در مطلب اول. مطلب دوم، وقتی که فهرست مطالب رو ذکر کردم میگفتم اقسام و دلالت لفظیه، اما وقتی به نگارش خودم نگاه کردم دیدم کلن اقسام دلالت رو توضیح دادم، نه اقسام دلالت. لذا مطلب دوم فی اقسام دلالت توی فهرست گفتیم اقسام دلالت لفظیه، اما حالا اون عنوان لفظیش حذف بشه.
تو اول
که دلالت و لفظیه بود هیچی، نه اون دلالت و لفظیه بود. مطلب دوم فی اقسام دلالت، چون این رو همه اقسام دلالت رو استقرا کرده بودم، لذا این وجه برای لفظیه نداشت، غفلت شده. یعنی شاید هم قصدم اول اقسام دلالت لفظیه بودم بعد تعمیم دادم، چون بحث خوبی داره که تو بحث ظهورات مفید فایده است. هازا تمام الکلام فی مطلب الاول، انشاءالله در جلسه آینده وارد میشیم فی اقسام دلالت. الحمدلله رب العالمین.